ترک 3
قرارهای قابل تجدید نظر ضمن اصل رأی. قانونگذار علاوه بر قرارهایی که در ماده 332 آنها را مستقلا قابل تجدید نظر دانسته است، البته مشروط بر اینکه اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد، در مواردی قرارهایی را پیش بینی نموده است که مستقلا قابل تجدید نظر نبوده و بلکه به تبع اصل رأی قابلیت تجدید نظر دارند. به عبارتی این قرارها برخلاف قرارهای ماده 332 تنها وقتی می توانند مورد تجدید نظر خواهی قرار بگیرند که اولا اصل رأی قابل تجدید نظر باشد و ثانیا از آن تجدید نظر خواهی به عمل بیاید، تا اینکه قرار مذکور ضمن تجدید نظر به اصل رأی مورد تجدید نظر خواهی قرار بگیرد. تجدید نظر خواهی از قرار قبول یا رد درخواست دستور موقت بدین شکل است، یعنی تنها می توان ضمن تجدید نظر خواهی از اصل رأی از این نوع قرار هم تجدید نظر خواهی کرد و الا مستقلا قابل تجدید نظر نیست. ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی. آراء غیر قابل تجدید نظر، تبصره ماده 331 و ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی. 1. احکام مستند به اقرار در دادگاه، تبصره ذیل ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی. 2. احکام مستند به رأی کارشناس، تبصره ذیل ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی. 3. اسقاط حق تجدید نظرخواهی، ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی. 4. سایر موارد مصرح در مقررات. و اینک شرح این موارد. 1. احکام مستند به اقرار در دادگاه، تبصره ذیل ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی. شرایطی که حکم مستند به اقرار را غیر قابل تجدید نظر می نماید عبارتند از: 1. اقرار مستند حکم اقرار قاطع دعوا باشد. 2. اقرار مستند حکم اندل حاکم و در دادگاه باشد. 3. اقرار مستند حکم نزد قاضی و دادگاه صالح باشد، فلذا هرچند احکام مستند به اقرار در دادگاه قابل تجدید نظر خواهی نیست، اما اگر اقرار نزد قاضی ناصالح و یا در دادگاهی که صلاحیت ندارد صورت گرفته باشد، حکم مذکور همچنان قابل تجدید نظر است. 2. احکام مستند به رأی کارشناس، تبصره ذیل ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی. شرایطی که سبب می شود حکم مستند به رأی کارشناسی غیر قابل تجدید نظر باشد عبارتند از: 1. توافق کتبی طرفین مبنی بر قطعیت رأی کارشناس، یک یا چند کارشناس. 2. کارشناس بایستی علاوه بر بیان جنبه های فنی موضوع، نهایتا مانند داور رأی صادر نماید و اعلام نماید که حق به جانب کیست. به همین دلیل رأی کارشناس ملاک است و نه نظر کارشناس. 3. پس از اعلام رأی کارشناس، آن رأی به صورت دادنامه توسط دادگاه و قاضی صالح صادر و به طرفین ابلاغ شود. 3. اسقاط حق تجدید نظرخواهی، ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی. 1. طرفین دعوا می توانند با توافق کتبی حق تجدید نظرخواهی خود را نسبت به آراء صادره اعم از حکم و یا قرار ساقط نمایند. 2. اسقاط حق تجدید نظرخواهی باید پس از ایجاد اختلاف و توسط طرفینی که اهلیت و اختیار دارند صورت پذیرد. 3. اسقاط یک طرفه حق تجدید نظرخواهی نسبت به همان طرف معتبر است. 4. رأی مربوطه توسط دادگاه صالح نخستین و قاضی صالح صادر شده باشد. 4. سایر موارد مصرح در مقررات. علاوه بر پشتیبانی اصل قطعیت آرا، قانونگذار در مواردی آرای دادگاه ها را غیر قابل تجدید نظر و یا قطعی اعلام نموده است که از جمله می توان به قطعیت حکم دادگاه در مورد خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته در ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد. ذکر قابلیت تجدید نظر و مرجع آن. به استناد تبصره 3 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه باید در ذیل رأی خود قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رأی و مرجع آن را معین نماید. با این وجود، در صورتی که دادگاه صادر کننده رأی آن را قطعی اعلام نموده باشد، در حالی که به ادعای محکومون علیه فلواقع قابل تجدید نظر باشد، محکومون علیه می تواند تجدید نظر خواهی نماید و دادگاه نخستین باید پرونده را برای اقدام شایسته، احتمالاً صدور قرار عدم استماع تجدید نظر خواهی به دادگاه تجدید نظر بفرستد. از طرف این تجدید نظر خواهی به استناد ماده 347 مانع اجرای حکم خواهد بود. نتیجه اول اینکه قید قطعیت در حکم قابل تجدید نظر این قابلیت را زائل نمی کند. نتیجه دوم اینکه همانطور که قبلا هم اشاره شد به وحدت ملاک تبصره 3 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص واخواهی که یکی دیگر از طرق عادی شکایت است می توان پذیرفت که دادگاه مکلف به تعیین حضوری یا غیابی بودن رأی است. وانگهی در صورت اعلام حضوری بودن رأی و ادعای محکومان علیه بر غیابی بودن آن، دادگاه باید دادخواست واخواهی وی را مورد پذیرش قرار دهد. انهایه این است که اگر دادگاه همچنان معتقد بر حضوری بودن رأی خود باشد، می تواند قرار عدم استماع دعوای واخواهی را صادر نماید، که این قرار نیز در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد بر اساس بند ب ماده 332 قابل تجدید نظر است. احکام قطعی و غیر قابل تجدید نظر. 6. کدام یک از احکام زیر قطعی و غیر قابل تجدید نظر می باشد؟ 1. احکام مستند به اقرار در دادگاه. 2. احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد. 3. در موردی که طرفین با توافق کتبی یا شفاهی حق تجدید نظر خود را ساقط نموده باشند. 4. احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به هر طریق نظر آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند. قابلیت تجدید نظر حکم مستند به اقرار. 7. احکام مستند به اقرار در دادگاه. 1. مطلقاً قابل درخواست تجدید نظر است. 2. مطلقاً قابل درخواست تجدید نظر نیست. 3. با رعایت حد نصاب قابل تجدید نظر است. 4. قابل درخواست تجدید نظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده حکم. اکنون پس از بیان آرای قابل تجدید نظر باید بگوییم مرجع تجدید نظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان می باشد که شعب آن مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار می باشد. شایان ذکر است که در حال حاضر با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف سه مرجع تجدید نظر عادی برای آرا وجود دارد که عبارتند از مراجع تجدید نظر، قاضی شورای حل اختلاف نسبت به آرای شورا، دادگاه عمومی بدوی نسبت به آرای قاضی شورا، دادگاه تجدید نظر استان نسبت به آرای بدوی دادگاه‌های عمومی. اشخاصی که حق تجدید نظر خواهی دارند، ماده 335 قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین دعوا، نمایندگان طرفین دعوا، قائم مقام طرفین دعوا. طرفین دعوا علی‌القاعده اصحاب دعوای تجدید نظر همان اصحاب دعوای نخستین هستند. ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی. ضمن اینکه اشخاص ثالث مانند وارد ثالث و یا مجلوب ثالث نیز ممکن است استثناءً به طور مستقیم در مرحله تجدید نظر ایفای نقش نمایند. مواد 7، 130 و 135 قانون آیین دادرسی مدنی. اشخاص ثالثی که در مرحله بدوی وارد دعوا شده یا به دادرسی جلب شده اند، طرفهای دعوای بدوی انگاشته می شوند. طرفهای دعوای بدوی در صورتی می توانند در سمت تجدید نظرخواه قرار بگیرند و نسبت به آراء صادره تجدید نظرخواهی به عمل آورند که ذینفع باشند و این امر یعنی ذینفعی مستلزم این است که کلن یا جزءاً در دعوای مرحله نخستین محکوم شده باشند. لذا اگر به موجب رأی دادگاه بدوی تمامی خواسته خواهان مورد حکم قرار نگرفته باشد، وی می تواند از طرفی که محکوم علیه واقع شده تجدید نظرخواه و از طرفی که محکوم له واقع شده نقشه تجدید نظر خوانده را به خود بگیرد. طرف دعوای بدوی در صورتی می تواند در سمت تجدید نظر خوانده قرار بگیرد که رأی جزءاً یا کلاً به نفع وی صادر شده باشد و به عبارتی محکوم له شناخته شود. نتیجه اینکه تجدید نظر خوانده بایستی جزءاً یا کلاً محکوم له رأی بدوی باشد. نمایندگان طرفین دعوا. نمایندگان اصحاب دعوا اهم از نماینده قراردادی قانونی و قضایی می توانند به نمایندگی از طرفین دعوا تجدید نظر خواهی نمایند. وکلا، ولی، قیم، وصی و نماینده شخص حقوقی و حتی مدیر تسویه از جمله این نمایندگان هستند. قائم مقام طرفین دعوا. اگرچه بند الف ماده 335 قانون آیین دادرسی مدنی قائم مقام اعم از وراث و منتقلون الیه را در شمار اشخاص دارنده حق تجدید نظر قرار نداده، ولی حق مزبور به موجب ماده 26 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب برای قائم مقام پیش بینی شده است. همچنین رجوع کنید ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی. نسخ بند ب ماده 335 قانون آیین دادرسی مدنی. با توجه به نسخ ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی، بند ب ماده 335 نیز منسوخ است. فلذا مقامات مذکور در تبصره یک ماده 326 یعنی رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضایی صلاحیت تقاضای تجدید نظر را ندارند. بررسی تطبیقی تعدد خواهانها یا خواندگان در کیفیت تجدید نظر خواهی ماده 359 قانون آیین دادرسی مدنی. تعدد محکوم علیه یا تعدد تجدید نظرخواه، تعدد محکوم له یا تعدد تجدید نظر خوانده. تعدد محکوم علیه، تجدید نظرخواهی توسط تمام محکوم علیه. در این صورت رأی دادگاه تجدید نظر نسبت به تمامی اشخاصی که تجدید نظرخواهی کرده اند واجد اثر است. تجدید نظرخواهی توسط بعضی از محکوم علیه، دعوا قابل تجزیه و تفکیک است. در این صورت رأی دادگاه تجدید نظر فقط نسبت به اشخاصی که تجدید نظر خواهی نموده اند واجد اثر خواهد بود و نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدید نظر خواهی قرار بگیرد. تجدید نظر خواهی توسط بعضی از محکومون علیه، دعوا قابل تجزیه و تفکیک نیست. در این صورت رأی صادر نسبت به تمامی محکومون علیه و حتی اشخاصی که مشمول رأی بدوی بوده و تجدید نظر خواهی نکرده اند نیز تسری خواهد داشت. تعدد محکوم له، تجدید نظر خواهی نسبت به تمامی محکوم لهم. در این صورت رأی دادگاه تجدید نظر نسبت به تمامی تجدید نظر خواندگان مؤثر خواهد بود. تجدید نظرخواهی نسبت به بعضی از محکومان لهم دعوا قابل ترضیه و تفکیک است. در این صورت رأی دادگاه تجدید نظر فقط نسبت به اشخاصی که تجدید نظر خوانده قرار گرفتند مؤثر خواهد بود و نمیتواند علیه دیگران مورد استفاده قرار بگیرد. تجدید نظرخواهی نسبت به بعضی از محکومان لهم دعوا قابل تجزیه و تفکیک نیست. در این صورت تجدید نظرخواهی مواجه با قرار عدم استماع دعوا خواهد شد، چرا که بایستی تمامی محکومان لهم طرف دعوای تجدید نظر قرار می گرفتند. دخالت اشخاص ثالث در مرحله تجدید نظر. به استناد مواد 7 و 357 قانون آیین دادرسی مدنی، علل قاعده دخالت اشخاص ثالث به عنوان اصحاب دعوای تجدید نظر ممنوع است، چرا که مستلزم ورود عناصری است که در رسیدگی نخستین شرکت نکردند. البته بر این قاعده استثناءاتی وارد است که از جمله میتوان به مواد 130 و 135 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد. ورود ثالث در مرحله تجدید نظر. تا وقتی که ختم دادرسی تجدید نظر اعلام نشده است، شخص ثالث میتواند با چشم پوشی از امتیاز دو درجه‌ای بودن مراجع وارد دعوا شود. ورود وی در مرحله تجدید نظر مستلزم عدم آگاهی از جریان دادرسی نخستی نیست، به نحوی که اگر شخصی به نمایندگی یکی از اصحاب دعوا در دادرسی مرحله نخستین دخالت داشته باشد، میتواند در مرحله تجدید نظر به عنوان ثالث اصالتاً وارد شود. جلب ثالث در مرحله تجدید نظر. تا پایان جلسه اول دادرسی مرحله تجدید نظر، هر یک از اصحاب دعوای تجدید نظر میتواند جهات و دلایل جلب ثالث را اظهار کرده و ظرف 3 روز پس از جلسه دادخواست جلب ثالث را تقدیم دادگاه تجدید نظر نماید. قانونگذار جلب ثالث در مرحله تجدید نظر را بیان که منوط به حدوث و یا کشف عنصری بنماید به طور مطلق پذیرفته است و این شخص ثالث را اجباراً از امتیاز دو درجه‌ای بودن دادگاه محروم می‌نماید. مهلت تجدید نظر. اینک بعد از بیان آراء قابل تجدید نظر، مراجع تجدید نظر و اشخاصی که صلاحیت تقاضای تجدید نظر را داشتند به بررسی مهلت تجدید نظر از مواد 336 الی 338 می‌پردازیم. مهلت تجدید نظر خواهی در دو قسمت قاعده و استثناءات ذیل مورد تحلیل قرار می‌گیرد. قاعده در مهلت تجدید نظر خواهی. مهلت تجدید نظرخواهی نسبت به احکام حضوری برای اشخاص مقیم ایران 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی، برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه از تاریخ ابلاغ رأی. مهلت تجدید نظر نسبت به احکام غیابی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز از تاریخ انقضای مدت واخواهی در صورتی که واخواهی به عمل نیامده و یا 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی مورد واخواهی در صورتی که واخواهی به عمل آمده باشد. برای اشخاص مقیم خارج 2 ماه از تاریخ انقضای مدت واخواهی در صورتی که واخواهی به عمل نیامده و یا 2 ماه از تاریخ ابلاغ رأی مورد واخواهی در صورتی که واخواهی به عمل آمده باشد. مهلت تجدید نظر در صورت تعدد محکومون علیهم. در صورتی که همگی مقیم ایران باشند 20 روز و اگر همگی مقیم خارج از کشور باشند 2 ماه خواهد بود که حسب مورد از تاریخ ابلاغ رأی حضوری و یا انقضای مدت واخواهی و یا ابلاغ رأی مورد واخواهی در خصوص آراء غیابی محاسبه می شود. در صورتی که حداقل یکی از محکومان علیه مقیم خارج و دیگران مقیم ایران باشند، مهلت تجدید نظر نسبت به تمامی آنان 2 ماه اعمال خواهد شد. ماده 447 قانون آیین دادرسی مدنی. توضیح تکمیلی 1. مهلت 2 ماهه پیشبینی شده برای اشخاص مقیم خارج در صورتی اعمال می شود که محکومان علیه خارج از کشور نماینده قانونی به مفهوم اعم، ماننده، ولی، قیم، وکیل و غیره در داخل ایران نداشته باشد. در غیر این صورت مهلت تجدید نظرخواهی اشخاص مقیم خارج 20 روز از تاریخ ابلاغ به نماینده وی که مقیم ایران است محسوب می شود. البته تسری این موضوع به وکلا در صورتی است که وکیل مقیم ایران حق وکالت در مرحله بالاتر را به موجب تبصره ماده 47 داشته باشد. توضیح تکمیلی 2. با توجه به اینکه حق واخواهی قابل اسقاط می باشد، چنانچه محکومون علیه صراحتاً این حق را اسقاط کند و دادخواست تجدید نظر بدهد، باید قائل به پذیرش آن بود. ولی عناوین کلی که دلالت بر اسقاط حق واخواهی ندارد، موجب اسقاط این حق نمی شود و چنین اعتراض کلی در مهلت واخواهی را باید واخواهی تلقی نمود. استثناءات در مهلت تجدید نظرخواهی. قانونگذار مهلت تجدید نظرخواهی را در موارد خاص و استثنایی عملاً به بیش از 20 روز افزایش داده است. از جمله این استثناءات مواد 337، 338 و 340 قانون آیین دادرسی مدنی است که ذیلاً مورد بررسی قرار می‌گیرد. هجر محکوم علیه. در صورت مهجور شدن تجدید نظرخواه قبل از انقضای مهلت تجدید نظر، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ رأی به قیم یا نماینده قانونی وی در نظر گرفته می شود ماده 337 قانون آیین دادرسی مدنی. ورشکستگی. در صورت ورشکستگی تجدید نظرخواه قبل از انقضای مهلت تجدید نظر، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ رأی به مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه خواهد بود ماده 337 قانون آیین دادرسی مدنی. فوت. در صورت فوت تجدید نظرخواه قبل از انقضای مهلت تجدید نظر، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ رأی به وراث یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان شروع می شود ماده 337 قانون آیین دادرسی مدنی. زوال سمت. در صورت زائل شدن سمت شخصی که به عنوان ولایت یا قیمومت یا وصایت در دعوا دخالت داشتند، قبل از انقضای مهلت تجدید نظر، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ رأی به کسی که حسب مورد به این سمت تعیین می شود شروع خواهد شد ماده 338 قانون آیین دادرسی مدنی. در خصوص زوال سمت وکیل یا نماینده قراردادی، به جای اعمال مقررات ماده 338 قانون آیین دادرسی مدنی، بایستی مقررات مواد 40، 41، 43 و 45 قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه اعمال گردد. از آنجا که در شرکت‌ها رأی به شرکت ابلاغ می‌گردد، فوت، هجر و یا ورشکستگی مدیر عامل در جریان مهلت تجدید نظر بی تأثیر است و شرکت مورد نظر صرفاً می‌تواند مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی مدنی به استناد عذر موجه از مهلت جدید استفاده کند. معاذیر موجهه. در صورت وجود معاذیر موجهه مندرج در ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست تجدید نظرخواه پس از انقضای مهلت تجدید نظر مورد پذیرش واقع می شود ماده 340 قانون آیین دادرسی مدنی. در این حالت وجود عذر موجهه مهلت جدید حسب مورد پس از رفع مانع آغاز می شود ملاک مواد 337 و 338 و تبصره ماده 340 قانون آیین دادرسی مدنی. ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت، تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی. در صورتی که دادخواست تجدید نظر خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، به موجب قرار دادگاه صادر کننده رأی بدوی رد می شود. قرار رد دادخواست صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است و رأی دادگاه تجدید نظر قطعی است. جهات و آثار تجدید نظرخواهی. قبل از ورود به بحث‌های آیین دادرسی تجدید نظر که شامل کیفیت تقدیم دادخواست و مقدمات رسیدگی است و همینطور موضوع اعمال یا تصمیمات دادگاه تجدید نظر که همگی در فصول چهارم و پنجم قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، لازم است دو موضوع فرعی یعنی جهات و آثار تجدید نظرخواهی را تحلیل نماییم. بررسی جهات تجدید نظر، ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی. کلیات: ذکر جهات تجدید نظرخواهی که در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی شمارش گردیده است، صرفاً برای مرجع رسیدگی کننده میتواند جنبه ارشادی داشته باشد و آن مرجع را بیشتر معطوف به جهت مذکور نماید و الا عدم ذکر آن با توجه به سیاق تبصره آن ماده و رویه قضایی فاقد ضمانت اجراست. ضمن اینکه مقنن در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی عدم تصریح جهت تجدید نظرخواهی را موجب رد دعوای تجدید نظر و یا حتی توقیف دادخواست و صدور اختاریه رفع نقص قرار نداده است و این امر ناشی از ماهیت تجدید نظرخواهی است که در حقیقت قضاوت دوباره امر و بازبینی رأی مرحله نخستین است. جهات تجدید نظر: الف، ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. از این جهت تفاوتی میان ادعای بی‌اعتباری مستندات حکمی یا قانونی و یا موضوعی وجود ندارد. ب، ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. از این جهت تفاوتی نمی‌نماید که دعوا با شهادت شهود قابل اثبات نبوده و یا شهود شرایط قانونی شهادت را نداشته یا مؤدای گواهی گواهان مثبت ادعا نبوده و یا حتی شهود به دروغ شهادت داده باشند. جیم، ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. توجه دادگاه به دلایل ابرازی بدین معناست که دادگاه باید پذیرش و یا عدم پذیرش دلایل را در بخش اسباب موجهه رأی اعلام نماید. عدم توجه قاضی به دلیل ابرازی در صورتی می تواند سبب فسخ رأی مزبور بدین جهت شود که دلیل مؤثر در اثبات ادعا بوده باشد. دال، ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده ی رأی. دال یک، عدم صلاحیت قاضی. عدم صلاحیت قاضی در دو صورت می تواند جهت تجدید نظر به شمار آید. صورت اول وقتی است که ادعای عدم صلاحیت قاضی شود و این ادعا به موجب حکم دادگاه عالی انتظامی قضات و یا محکمه عالی انتظامی به اثبات رسیده باشد، و صورت دوم زمانی است که قاضی صادر کننده رأی علی رغم وجود جهات رد دادرس مذکور در ماده 91 به جای امتناع به دعوا رسیدگی نموده باشد. دال دو، عدم صلاحیت دادگاه. به موجب ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم صلاحیت ذاتی و یا محلی دادگاه از جهات فسخ رأی است. البته به وحدت ملاک بند 1 ماده 371 می توان فسخ به علت عدم صلاحیت محلی را منوط به ایراد نمود. ه، ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. به نظر می رسد صرف بیان این جهت جهات تجدید نظر را کفایت می نمود، زیرا این جهت آنقدر گسترده است که شامل سایر جهات هم می شود. به عبارتی دیگر هر یک از جهات مذکور در بندهای الف تا دال به نحوی بیانگر مخالفت رأی با مقررات قانونی و موازین شرعی است. پس با وجود جهت ه نیازی به ذکر سایر جهات نبود. آثار تجدید نظرخواهی، تحلیل مواد 347، 349، 351 و 362 قانون آیین دادرسی مدنی. خاتمه صلاحیت دادگاه نخستین، مواد 309 و 351 قانون آیین دادرسی مدنی. اثر تعلیقی، مواد 347 و 175 قانون آیین دادرسی مدنی. اثر انتقالی، مواد 349 و 362 قانون آیین دادرسی مدنی. و اینک شرح این موارد. خاتمه صلاحیت دادگاه نخستین: فراغت دادگاه نخستین از رسیدگی برابر با خاتمه صلاحیت وی نمی باشد و دادگاه همچنان صلاحیت خود را نسبت به بعضی امور در ارتباط با دعوای مطروحه حفظ می کند. برای نمونه اصلاح سهو قلم و یا اشتباه در محاسبه ی رأی صادره تا زمانی که درخواست تجدید نظر به عمل نیامده با همان دادگاه نخستین است. و یا درخواست هایی که تا صدور حکم قطعی تجویز گردیده مانند درخواست تأمین خواسته تا وقتی که درخواست تجدید نظر خواهی نشده با همان دادگاه بدوی است. فلذا باید گفت اولین اثر تجدید نظر خواهی خاتمه دادن به صلاحیت دادگاه نخستین است. نتیجه این که صدور رأی قاطع توسط دادگاه نخستین برابر با فراغت از رسیدگی است، درخواست تجدید نظر خواهی برابر با خاتمه صلاحیت دادگاه نخستین است. اثر تعلیقی مواد 347 و 175 قانون آیین دادرسی مدنی. قاعده: تجدید نظرخواهی همانند واخواهی از طرق عادی شکایت است و اثر تعلیق کننده دارد. بدین مفهوم که اولا تا پایان یافتن مهلت تجدید نظر، آراء قابل تجدید نظر قابل اجرا نمی باشد و در ثانی تجدید نظرخواهی نسبت به رأی قابل تجدید نظر که در قانون احصا گردیده مانع اجرای رأی خواهد بود تا اینکه نتیجه تجدید نظر روشن شود. در صورتی که دادگاه رأی را قطعی اعلام نموده باشد اما محکوم علیه با این ادعا که رأی قابل تجدید نظر است نسبت به آن درخواست تجدید نظر نموده باشد، دادگاه صادر کننده رأی نمیتواند دستور اجرای آن را صادر نماید، چرا که مرجع صدور قرار عدم استماع دعوای تجدید نظر به علت قابل تجدید نظر نبودن دادگاه تجدید نظر می باشد و تا صدور چنین رأیی دستور اجرای رأی مرحله نخستین ممنوع خواهد بود. استثناء: صدور رأی مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت و یا ممانعت از حق بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده اجرا خواهد شد و تجدید نظرخواهی مانع اجرای رأی نمی باشد، یعنی اثر تعلیقی ندارد. ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی. اثر انتقالی مواد 349 و 362 قانون آیین دادرسی مدنی. مفهوم: اثر انتقالی تجدید نظر بدین مفهوم هست که به وسیله تجدید نظر خواهی اختلاف با تمامی مسائل موضوعی و حکمی که داشته است از دادگاه نخستین به دادگاه تجدید نظر منتقل می شود. به عبارت دیگر، از آنجایی که تجدید نظرخواهی قضاوت دوباره دعواست، لذا دادگاه تجدید نظر نسبت به تمامی مسائل موضوعی و حکمی مربوط به دعوا با رعایت محدوده اثر انتقالی اختیار تام دارد. محدوده اثر انتقالی: 1. علل قاعده محدوده مرحله تجدید نظر وسیع‌تر از مرحله نخستین نیست، لذا طرح ادعای جدید در مرحله تجدید نظر ممنوع است. ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی. 2. مستند از نکته شماره 1 میتوان گفت برای تعیین محدوده تجدید نظر خواهی باید به دو چیز توجه نمود. اول به چیزی که در مرحله نخستین مورد رأی قرار گرفته است و دوم به چیزی که تجدید نظر خواه مورد تجدید نظر خواهی قرار داده است. ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی. عدم تعارض بین مواد 348 و 349 قانون آیین دادرسی مدنی. جهات تجدید نظرخواهی ماده 348 با آنچه مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفته است ماده 349 تفاوت دارد. بنابراین تعارضی میان این دو ماده وجود ندارد. برخی از حقوقدانان بر این باورند که میان این دو ماده تعارض وجود دارد و علت آن نیز عدم تفکیک میان مفهوم جهت تجدید نظر و مورد تجدید نظر بوده است. آیا ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی در مرحله تجدید نظر هم قابل اعمال است؟ برخلاف مرحله بدوی، افسودن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست، ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی در مرحله تجدید نظر پیش بینی نشده است. لذا چنانچه در دادخواست تجدید نظر فقط بخش‌هایی از رأی مورد شکایت قرار گرفته، یا تجدید نظر علیه برخی از محکوم لهم بدوی درخواست شده باشد، با توجه به مواد 346 و 349 قانون آیین دادرسی مدنی، تجدید نظرخواه نمیتواند با لایحه بعدی یا در جلسه دادرسی تجدید نظر محدوده تجدید نظر را به دیگر بخش‌های رأی بدوی یا محکوم لهم گسترش دهد. البته با توجه به قسمت اول ماده 98 و ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی، تجدید نظرخواه میتواند محدوده اثر انتقالی تجدید نظر را که با درخواست تجدید نظر تعیین شده است پس از ارائه دادخواست محدود کند. وضعیت آرایی که برخلاف خواسته خواهان صادر شده است. صدور حکم به بیش از خواسته خواهان از جهات اعاده دادرسی است. ماده 426، البته به شرط قطعیت حکم. صدور حکم در موضوعی که مورد ادعا نبوده از جهت اعاده دادرسی است. ماده 426، البته به شرط قطعیت حکم. عدم صدور حکم نسبت به بخشی از خواسته خواهان، یعنی قسمتی از خواسته خواهان مورد حکم مرحله نخستین قرار نگرفته است. در این خصوص قانون ساکت است، ولی به نظر می رسد با این مورد بایستی ماننده موردی رفتار کرد که دادرس رأی بر بیحقی خواهان صادر می کند که در این صورت محکومون علیه می تواند به استناد یکی از جهات تجدید نظر، تجدید نظر خواهی و در صورت مقتضی بودن درخواست فرجام کند. اثر مشترک واخواهی و تجدید نظر خواهی. 8. اثر تعلیقی و اثر انتقالی از آثار 1. واخواهی و تجدید نظر در دادگاه استان و تجدید نظر در شعبه تشخیص می باشند. 2. حکم غیابی، حکم دادگاه تجدید نظر استان و حکم شعبه تشخیص می باشند. 3. حکم غیابی و حکم دادگاه تجدید نظر استان می باشند. 4. واخواهی و تجدید نظر در دادگاه استان می باشند. ادعای جدید در مرحله تجدید نظر، ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی. قاعده: مقنن در صدر ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی قاعده‌ای وضع نموده که به موجب آن ادعای جدید در مرحله تجدید نظر مسموع نخواهد بود. فلسفه تعیین قاعده: ممنوعیت ادعای جدید در مرحله تجدید نظر علاوه بر تطبیق با اصل دو درجه‌ای بودن رسیدگی ماهیتی دعاوی مذکور در ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی ایجاد هماهنگی است با ماهیت تجدید نظر که همان دوباره قضاوت کردن امر می باشد. بر قاعده مزبور استثناءاتی وارد شده که ذیلاً بررسی می گردد. استثناءات: 1. طرح بعضی از دعاوی تاری. علل قاعده طرح دعاوی تاری در مرحله تجدید نظر ممنوع است، زیرا موجب طرح ادعای جدید می شود. با این وجود قانونگذار به طور استثنایی طرح دو مورد از دعاوی تاری، یعنی ورود ثالث و جلب ثالث را صریحاً در مرحله تجدید نظر مجاز اعلام نموده است. مواد 130 و 135 قانون آیین دادرسی مدنی. بنابراین با توجه به مواد 7 و 362 همان قانون، طرح دعوای اضافی و دعوای متقابل در مرحله تجدید نظر خلاف قاعده بوده و شنیده نمی شود. 2. تغییر عین مال به قیمت آن و بالعکس. بند 1 ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی. اعمال این بند منوط به این است که دعوای تجدید نظر مطرح شده باشد. بنابراین اگر رأی نخستین تماماً له خواهان صادر شود و خوانده هم تجدید نظر خواهی ننماید، خواهان نمیتواند فقط جهت اجرای بند 1 ماده 362 تجدید نظر خواهی نماید. 3. حقوقی که پس از اقامه دعوای نخستین حال شده است. بند 2 ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی. ادعای اجاره بها و بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیون معجل که حال شده ادعای جدید محسوب نمی شود. ایضا ادعای سایر متفرعات دعوا از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده و یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی رسیده ادعای جدید نیست. اعمال این بند هم مانند بند 1 ماده 362 مستلزم تجدید نظر خواهی است. 4. تغییر عنوان خواسته. بند 3 ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی. تغییر عنوان خواسته از اجرت المستمع به اجرت المثل یا بالعکس ادعای جدید محسوب نمی شود. اعمال این بند نیز همانند سایر بندها نیازمند این است که تجدید نظر خواهی به عمل آمده باشد. 5. ادعایی که دفاع شمرده می شود. ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی. طرح ادعاهایی چون تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که دفاع شمرده می شود، ادعای جدید محسوب نمی شود و طرح آن در تجدید نظر بلا اشکال است. البته مشروط بر این که دفاع جدید در مرحله تجدید نظر با ادعایی که در مرحله نخستی مطرح شده در تعارض نباشد. برای مثال، ادعای پرداخت وجه سند نسبت به سندی که در مرحله بدوی مورد ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار قرار گرفته مجاز نیست. بررسی تطبیقی طرح ادعا و دلیل جدید در مرحله تجدید نظر. این جدول دارای دو ستون عمودی است: ممنوعیت طرح ادعای جدید و مقبولیت طرح دلیل جدید. ممنوعیت طرح ادعای جدید. مفهوم ادعا: ادعا قولی است که خلاف اصل، یعنی اصل عدم، استصحاب، اباحه، صحت و غیره و یا ظاهر بوده و یا خلاف امارات قانونی، اعم از اماره ید، فراش و غیره و یا خلاف امری باشد که قانونگذار اعتبار آن را فرض نموده است، یعنی اعتبار اسناد رسمی. ادعای جدید در مرحله تجدید نظر مسموع نخواهد بود. مقبولیت طرح دلیل جدید. مفهوم دلیل: دلیل عبارت از هر وسیله و یا امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نماید. ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی. استناد به دلیل جدید در مرحله تجدید نظر در صورتی که در اثبات ادعاهای مطروحه مرحله نخستین باشد مجاز شمرده می شود. نکته تکمیلی: در صورتی که یک سند عادی به علت ارائه نشدن به موقع اصل آن در مرحله نخستین از اعداد دلایل خارج شود، ماده 96 و یا 220 قانون آیین دادرسی مدنی در مرحله تجدید نظر با ارائه اصل آن قابل استناد می باشد، چرا که خروج دلیل از اعداد دلایل در مرحله نخستین سبب عدم اصالت آن نمی باشد. تشخیص ادعای جدید. 9. در مرحله تجدید نظر کدام یک از موارد زیر ادعای جدید محسوب می شود؟ 1. طرح دعوای مرتبط با خواسته اصلی. 2. تغییر عنوان خواسته از اجرت المثل به اجرت المسمى. 3. مطالبه ی ضرر و زیانی که در جریان دعوا به خواسته تعلق گرفته است. 4. مطالبه ی اجاره بهای ملک که در جریان رسیدگی موعد آن رسیده و پرداخت نشده است. استناد به دلیل جدید. 10. هرگاه خوانده در مرحله نخستین برای اثبات پرداخت وجه به سندی استناد کرده و محکوم شده باشد، در مرحله تجدید نظر برای اثبات پرداخت وجه 1. می تواند به دلیلی غیر از گواهی گواهان استناد کند. 2. در هیچ صورتی نمی تواند به دلیل دیگری استناد کند. 3. نمی تواند به دلیلی غیر از گواهی گواهان استناد کند. 4. در هر حال می تواند به دلیل دیگری استناد کند. شرط اعمال استثناءات ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی. 11. هرگاه خوانده کلن در دعوا محکوم شده باشد و تجدید نظر خواهی نکرده باشد، درخواست تبدیل عین مال یا موضوع خواسته به بهایان از سوی خواهان با تجدید نظرخواهی 1. مسموع می باشد، 2. مسموع نمی باشد، 3. بستگی به نوع مال دارد، 4. بستگی به بهای خواسته دارد. ترتیب تجدید نظرخواهی و شیوه صدور رأی. دادخواست و مقدمات رسیدگی، تحلیل مواد 365، 339. برای اینکه تجدید نظرخواهی به عمل بیاید، علاوه بر اینکه رأی مرحله نخستین باید قابل تجدید نظر باشد، محکومون علیه رأی صادره نیز بایستی مطابق مقررات فصل 4 قانون آیین دادرسی مدنی مواد 339 تا 347 درخواست تجدید نظر نموده باشد. دادگاه تجدید نظر در پی درخواست تجدید نظر باید رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر نماید. مواد 348 تا 365. بنابراین در این قسمت به بررسی ترتیب تجدید نظرخواهی، شیوه رسیدگی دادگاه تجدید نظر و صدور رأی خواهیم پرداخت. ترتیب تجدید نظرخواهی ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی. درخواست تجدید نظر بر اساس قاعده مهم مقرر در ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، شروع رسیدگی تجدید نظر مستلزم درخواست و تقاضای محکومون علیه رأی مرحله نخستین است. ماده 339 قانون مزبور نوع و شکل تقاضای تجدید نظر را تقدیم دادخواست ظرف مهلت مقرر می‌داند که در ادامه شرایط دادخواست تجدید نظر را مورد بررسی قرار خواهیم داد. مرجع تجدید نظر، مرجع تقدیم دادخواست تجدید نظر: 1. دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین، 2. دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان، 3. دفتر بازداشتگاه در صورتی که تجدید نظر خواه در آنجا توقیف باشد. مرجع نهایی تقدیم دادخواست: هرچند مقنن 3 مرجع جهت تقدیم دادخواست پیشبینی نموده، اما به موجب تبصره ماده 339 باید گفت مرجع نهایی تقدیم دادخواست دادگاه صادرکننده رأی بدوی است. در واقع دفتر مرجع تجدید نظر یا بازداشتگاه نیز بایستی پس از دریافت و ثبت دادخواست تجدید نظر آن را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال نماید. تاریخ تجدید نظر خواهی قانونگذار جهت تقدیم دادخواست تجدید نظر 3 مرجع مذکور را پیش بینی نموده است که هر یک از مراجع یاد شده مسئولیت دارند بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و روی کلیه برگ‌های دادخواست تجدید نظر همان تاریخ را قید نمایند. این تاریخ تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می شود. مرجع رسیدگی به تجدید نظر: مرجع تجدید نظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه‌ای، دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است. شرایط دادخواست تجدید نظر: 1. تنظیم دادخواست به زبان فارسی، مواد 51، 341 و 356 قانون آیین دادرسی مدنی. 2. تنظیم دادخواست در روی برگ‌های چاپی مخصوص، مواد 51، 341، 356 قانون آیین دادرسی مدنی. 3. امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا اثر انگشت او، مواد 51، 341، 356 قانون آیین دادرسی مدنی. قید نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدید نظرخواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد، بند 1 ماده 341 قانون آیین دادرسی مدنی. 1. قید نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدید نظر خوانده، بند 2 ماده 341. 2. قید حکم یا قراری که از آن درخواست تجدید نظر شده است، بند 3 ماده 341. 3. تعیین دادگاه صادرکننده رأی، بند 4 ماده 341. 4. قید تاریخ ابلاغ رأی، بند 5 ماده 341. 5. قید دلایل تجدید نظرخواهی، بند 6 ماده 341. 6. پرداخت هزینه دادرسی 3% محکومون به بند 12 ماده 3 قانون وصول. ضمانت اجرای فقدان شرایط. عدم ثبت دادخواه. در خصوص فقدان این دسته از شرایط اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می رسد مرجع ثبت دادخواست بایستی از ثبت چنین دادخواست جلوگیری کند، ولی اگر در هر صورت چنین دادخواستی ثبت کردید، ظاهراً می توان با صدور اخطار استحضاری از دادخواست دهنده تقاضا کرد دادخواست کامل با رعایت شرایط مزبور را تقدیم نماید. ضمانت اجرای فقدان شرایط. قرار رد فوری دادخواست. اگر مشخصات تجدید نظرخواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت دادگاه دریافت کننده دادخواست یعنی دادگاه بدوی قرار رد دادخواست را صادر می کند. ماده 344 قانون آیین دادرسی مدنی. پذیرش قرار رد فوری دادخواست به علت نقص در مشخصات یا اقامتگاه وکیل تجدید نظرخواه بعید به نظر می رسد و به احتمال زیاد مشمول رد غیر فوری دادخواست می باشند. ضمانت اجرای فقدان شرایط. قرار رد غیر فوری دادخواست. فقدان این دسته از شرایط مانع به جریان افتادن دادخواست تجدید نظر شده و باید طبق مراحل ذیل عمل شود. 1. اخطار رفع نقص ظرف 2 روز توسط مدیر دفتر دادگاه بدوی به عمل می آید. 2. دادخواست دهنده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ مهلت رفع نقص و یا تجدید دادخواست دارد. 3. در صورت رفع نقص دادخواست به جریان می افتد. 4. در صورت عدم رفع نقص دادگاه صادر کننده ی رأی بدوی قرار رد دادخواست صادر می نماید. با توجه به اینکه صدور این نوع قرار رد دادخواست مستلزم طی مراحل مذکور است، به آن قرار رد غیر فوری می گویند. تبصره 2 ماده 339 و ماده 345 قانون آیین دادرسی مدنی. و اکنون قابلیت اعتراض این موارد. قابلیت اعتراض عدم ثبت دادخواست. قابل اعتراض نیست، چرا که اساساً تصمیمی اعم از حکم یا قرار صادر نشده است. قابلیت اعتراض قرار رد فوری دادخواست. قرار صادره ظرف 10 روز از تاریخ الساق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. ماده 344 قانون مدنی. و آخرین مورد، قابلیت اعتراض قرار رد غیر فوری دادخواست. قرار صادر ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدید نظر قابل اعتراض است و رأی صادر از دادگاه تجدید نظر قطعی است. تبصره 2 ماده 339. مرجع تقدیم اعتراض و رسیدگی به آن. اعتراض به قرارهای رد دادخواست چه به صورت فوری و چه به صورت غیر فوری نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و به دفتر دادگاه بدوی تسلیم می شود. یعنی مرجع تقدیم اعتراضی دادگاه بدوی است. دفتر دادگاه بدوی اعتراضیه را به همراه دادخواست تجدید نظر و قرار صادره به دادگاه تجدید نظر ارسال می دارد تا مورد رسیدگی واقع شود. یعنی مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه تجدید نظر است. بدیهی است در صورت فسخ قرار، دادخواست جهت طی مراحل قانونی خود به دادگاه بدوی عودت داده می شود و تمام آثار خود را از تاریخ تقدیم دادخواست دارا خواهد بود. مواد 330 345 قانون آیین دادرسی مدنی. انضمام مدارک به دادخواست تجدید نظر. ضمیمه نمودن مدارک استنادی به دادخواست تجدید نظر لازم است. البته طبق آراء صادر از دیوان عالی کشور ظاهرا پیوست نمودن رأی تجدید نظر خواسته الزامی نمی باشد. اما مشخصات رأی باید برابر ماده 341 قانون آیین دادرسی مدنی در دادخواست قید شود. در صورتی که تقدیم دادخواست تجدید نظر از جانب دیگری و به نمایندگی باشد، انضمام دلیل سمت دادخواست دهنده و تصریح به سمت در دادخواست ضروری است. در هر صورت اوراق دادخواست تجدید نظر باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها به علاوه یک نسخه باشد. مواد 342 و 343 قانون آیین دادرسی مدنی. اعصار از هزینه دادرسی تجدید نظر. در صورتی که حکم اعصار محکومان علیه از هزینه دادرسی مرحله نخستین صادر گردیده باشد، حکم مزبور برای همان دعوا در مراحل تجدید نظر و فرجام نیز قابل استناد بوده و سبب معافیت از پرداخت هزینه دادرسی است. نکته دیگری که در باب هزینه دادرسی تجدید نظر شایان ذکر می باشد، این است که نسبت به خساراتی که ضمن اصل خواسته مورد حکم قرار گرفته، هزینه دادرسی تجدید نظر تعلق نمی گیرد، بلکه هزینه دادرسی تجدید نظر فقط از محکوم منبه اصل خواسته باید دریافت گردد. رجوع کنید مواد 505 و 508 قانون آیین دادرسی مدنی. رأی وحدت رویه شماره 23 مورخ 6/4/60. مستنبط از مقررات قانون آیین دادرسی مدنی این است که قانونگذار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را برای ابلاغ دادخواستهای پژوهشی یا تجدید نظر و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است در هر یک از مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوا تعیین شود. نقص دادخواست تجدید نظر به لحاظ اقامتگاه تجدید نظرخواه. 12. اگر اقامتگاه تجدید نظرخواه در دادخواست تجدید نظر معلوم نباشد، 1. پس از انقضای مهلت دادخواست توسط دادگاهی که دادخواست را دریافت کرده رد می‌گردد و ظرف 10 روز از تاریخ الساق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. 2. پس از انقضای مهلت دادخواست توسط دادگاهی که دادخواست را دریافت کرده رد می‌گردد و این قرار قطعی است. 3. پس از انقضای مهلت دادخواست توسط دادگاهی که دادخواست را دریافت کرده رد می‌گردد و ظرف 10 روز از تاریخ الساق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه صادرکننده قرار تجدید نظر است. 4. دادخواست بلافاصله به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت کرده رد می شود و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. اعصار از پرداخت هزینه دادرسی. 13. کدام یک از موارد زیر در خصوص دعوای اعصار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی صحیح نیست؟ 1. دعوای اعصار یک دعوای غیر مالی است. 2. امکان استفاده از حکم اعصار متوفا برای وراثه وی وجود ندارد. 3. معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر مرحله به طور مجزا تحصیل شود. 4. امکان رسیدگی به دادخواست اعصار از پرداخت محکومان به قبل از حبس محکومان علیه منع قانونی ندارد. نقص دادخواست به لحاظ خارج از مهلت بودن. 14. در صورتی که درخواست تجدید نظر خارج از مهلت تقدیم شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نشود، 1. دادگاه بدوی قرار رد دادخواست تجدید نظر را صادر می کند و این قرار قطعی است. 2. دفتر دادگاه بدوی قرار رد دادخواست را صادر می کند و این قرار قابل اعتراض در همان دادگاه بدوی است. 3. دادگاه بدوی قرار رد دادخواست تجدید نظر را صادر می کند و این قرار قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. 4. دفتر دادگاه تجدید نظر قرار رد دادخواست را صادر می کند و این قرار قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. در ادامه بحث ترتیب تجدید نظر خواهی و قبل از ورود به موضوع رسیدگی دادگاه تجدید نظر، لازم است به عنوان آخرین مطلب به تکالیف دادگاه صادرکننده رأی مرحله نخستین اشاره کنیم. با ثبت دادخواست تجدید نظر، تکالیفی به موجب تبصره های 2 و 3 ماده 339 و ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی بر دادگاه بدوی بار می شود که ذیلاً بررسی می گردد. تکالیف دادگاه صادرکننده رأی مرحله نخستین در حالات مختلف. این جدول دارای دو ستون عمودی است که سمت راست تکلیف دادگاه بدوی و سمت چپ شرح آن گفته شده. تکلیف دادگاه بدوی در حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد، تبصره 2 ماده 339. دفتر دادگاه صادر کننده رأی بدوی دادخواست تقدیمی خارج از مهلت را همان گونه به نظر دادگاه بدوی می رساند ولو اینکه ناقص باشد. دادگاه وجود عذر یا عدم آن را بررسی نموده و در صورت موجه تشخیص دادن آن پرونده را با صدور قرار قبولی به دفتر اعاده می نماید و الا قرار رد دادخواست تجدید نظر را صادر می کند. این قرار ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است و رأی صادر قطعی خواهد بود. تکلیف دادگاه بدوی در حالتی که دادخواست ناقص تقدیم شده باشد، تبصره 2 ماده 339. چنانچه دادخواست ناقص باشد و در مهلت مقرر تکمیل یا تجدید نشود، دادگاه صادر کننده رأی نخستین قرار رد دادخواست تجدید نظر را صادر می نماید. این قرار حسب مورد ظرف 10 روز نقص در مشخصات یا اقامتگاه تجدید نظرخواه یا 20 روز سایر نواقص از تاریخ الساق به دیوار دادگاه و یا ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است و رأی صادر قطعی است. تکلیف دادگاه بدوی در حالتی که دادخواست در مهلت مقرر و کامل تقدیم شده باشد، ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی. در این حالت دادگاه مکلف به تبادل لوایح است، بدین شکل که مدیر دفتر دادگاه بدوی باید ظرف 2 روز یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوا یا تجدید نظر خوانده بفرستد تا ظرف 10 روز پاسخ دهد و هر نوع دفاعی را که لازم می‌داند به عمل آورد. پس از انقضای مهلت، اما از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده به مرجع تجدید نظر فرستاده می‌شود. هدف از انجام این تکلیف رعایت اصل تناظر است. تکلیف دادگاه بدوی در حالتی که رأی را غیر قابل تجدید نظر اعلام نموده باشد، تبصره 3 ماده 339. اعلام قابلیت تجدید نظر یا عدم آن در ذیل رأی بدوی که تکلیف دادگاه بدوی است، مانع از این نیست که محکومون علیه نسبت به رأیی که قطعی اعلام شده تجدید نظر خواهی نماید. در این حالت دادگاه بدوی مجاز به صدور قرار رد دادخواست نیست، بلکه دفتر دادگاه میبایست پس از رعایت تشریفات توجه به مهلت و کامل بودن و تبادل لوایح و غیره پرونده را به دادگاه تجدید نظر بفرستد و این دادگاه تجدید نظر است که چنانچه رأی را غیر قابل تجدید نظر بداند قرار عدم استماع دعوا صادر می نماید. رسیدگی و اتخاذ تصمیم در دادگاه تجدید نظر. در پی تقدیم دادخواست تجدید نظر و پس از اینکه دادگاه صادر کننده ی رأی نخستین به تکالیف محوله عمل نمود، پرونده ممکن است در 2 فرض به دادگاه تجدید نظر ارسال گردد. فرض اول این است که پرونده برای رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار رد دادخواست تجدید نظر فرستاده می شود که دادگاه تجدید نظر فقط به اعتراضیه به صورت خارج از نوبت رسیدگی می نماید و همانطور که قبلا اشاره گردید، در صورت فسخ قرار رد دادخواست، پرونده برای طی تشریفات و مراحل قانونی خود به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. فرض دوم که در این قسمت سعی داریم آن را بررسی نماییم این است که پرونده برای رسیدگی به دعوای تجدید نظر به دادگاه تجدید نظر فرستاده می‌شود. در این فرض دادگاه تجدید نظر در 2 حالت ممکن است اتخاذ تصمیم نماید. حالت اول اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی است که دعوای تجدید نظر قابل رسیدگی نبوده و حالت دوم اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی است که دعوای تجدید نظر قابل رسیدگی است. به این جدول توجه کنید. این جدول دارای 3 ستون عمودی است. در ستون سمت راست رسیدگی و اتخاذ تصمیم در دادگاه تجدید نظر یا مواردی که دعوای تجدید نظر قابل رسیدگی نمی باشد. در ستون دوم از بالا به پایین، اعاده پرونده به دادگاه نخستین، صدور اخطار رفع نقص، صدور قرار رد دعوای بدوی، صدور قرار عدم صلاحیت، صدور قرار رد دادخواست تجدید نظر، صدور قرار رد دعوای تجدید نظر و صدور قرار عدم استماع دعوای تجدید نظر ذکر شده. و در ستون سوم شرح این موارد آمده است. و اکنون به شرح این موارد می پردازیم. اعاده پرونده به دادگاه نخستین، مواد 344 تا 346. در مواردی که دادخواست ناقص بوده و تکمیل نشده، مواد 344 و 345 و یا اینکه مثلا ابلاغ به درستی انجام نشده، ماده 346، به طور کلی مواردی که از وظایف و اختیارات دادگاه نخستین یا دفتر آن است و به درستی انجام نگرفته، دادگاه تجدید نظر آن را به دادگاه نخستین جهت رفع نقص و یا اقدام قانونی مناسب و اعمال مواد 344، 345 و 346 برگشت می دهد. صدور اخطار رفع نقص، قسمت اول، ماده 350. دادگاه تجدید نظر در صورت وجود نقص یا نواقص در دادخواست مرحله نخستین و عدم رفع آنها در موعد مقرر، به دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند که ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. صدور قرار رد دعوای بدوی، قسمت اخیر، ماده 350. نقص دادخواست مرحله نخست و عدم تکمیل آن در مهلت قانونی که در مرحله تجدید نظر برای رفع نقص داده شده است، سبب می شود که دادگاه تجدید نظر رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر نماید. همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده بدوی محرز نباشد، دادگاه تجدید نظر رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می نماید. صدور قرار عدم صلاحیت، ماده 334. بر اساس ماده 334، چنانچه دادگاه بدوی پرونده را به دادگاه تجدید نظر ناصالح بفرستد، دادگاه تجدید نظر با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه تجدید نظر صالح ارسال می نماید. صدور قرار رد دادخواست تجدید نظر، ماده 339. وقتی دادخواست تجدید نظر خارج از مهلت و بدون عذر موجه باشد ولی دادگاه نخستین رد آن را صادر ننموده باشد و یا آن را دارای عذر موجه دانسته و قبول کرده، یعنی نخستین، ولیکن دادگاه تجدید نظر قائل به آن نباشد، قرار رد دادخواست تجدید نظر صادر می نماید. صدور قرار رد دعوای تجدید نظر، ماده 342. در صورت عدم احراز سمت تجدید نظرخواه، دادگاه تجدید نظر نسبت به صدور قرار رد دعوای تجدید نظر اقدام می کند. بررسی و احراز سمت دادخواست دهنده با دادگاه تجدید نظر است و دفتر دادگاه نخستین در این زمینه صالح نمی باشد. کافی است دادگاه نخستین بررسی نماید مدرک مثبت سمت پیوسته دادخواست شده باشد. در صورتی که دعوا متوجه تجدید نظر خواندگان نباشد، دادگاه تجدید نظر نسبت به صدور قرار رد دعوای تجدید نظر اقدام می نماید. صدور قرار عدم استماع دعوای تجدید نظر، چنانچه رأی تجدید نظر خواسته به هر علتی قابل تجدید نظر نباشد و یا دعوای تجدید نظر به هر علتی قابل استماع نباشد، دادگاه تجدید نظر قرار عدم استماع دعوای تجدید نظر را صادر می نماید. برای نمونه، در صورت توصیف قطعی بودن رأی در مرحله بدوی و اعتقاد تجدید نظرخواه بر غیر قطعی بودن آن و اقدام به تجدید نظرخواهی، اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به قابلیت تجدید نظر رأی صادره با دادگاه تجدید نظر است که اگر آن را قطعی بداند، قرار عدم استماع دعوا صادر می نماید. توجه: در صورت احراز دادگاه تجدید نظر مبنی بر اینکه تجدید نظر خوانده در هنگام تقدیم دادخواست تجدید نظر فوت کرده است، علارغم مرحله بدوی که عدم استماع دعوا صادر می نمود، در اینجا باید قرار توقیف دادرسی صادر شود. به این جدول هم توجه کنید. این جدول دارای 3 ستون عمودی از سمت راست به چپ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در دادگاه تجدید نظر، یعنی مواردی که دعوای تجدید نظر قابل رسیدگی می باشد. ستون دوم از بالا به پایین، فسخ یا نقض رأی بدوی، تایید رأی بدوی یا استوار نمودن رأی بدوی. و اینک شرح این موارد. فسخ یا نقض رأی بدوی به دو علت، به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی و به سایر علل مواد 353 و 358. به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی، هرگاه دادگاه تجدید نظر دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد. عدم صلاحیت ذاتی، نقض رأی مرحله بدوی و ارجاع به مرجع صالح بدون نیاز به ایراد. عدم صلاحیت محلی، نقض رأی مرحله بدوی و ارجاع به مرجع صالح در صورتی که تا اولین جلسه ایراد شده باشد، وحدت ملاک ماده 371 و به سایر علل. فسخ قرار تجدید نظر خواسته، در صورتی که رأی تجدید نظر خواسته قرار باشد، منظور قرارهای قاطع دعوا مانند قرار ابطال دادخواست، رد دعوا و غیره می باشد و دادگاه تجدید نظر آن را مخالف موازین قانونی تشخیص دهد، آن را فسخ نموده و پرونده را جهت رسیدگی به ماهیت دعوا به دادگاه بدوی صادر کننده قرار، یعنی همان شعبه، برمی گرداند. ماده 353 و فسخ حکم تجدید نظر خواسته، چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظر خواه را موجه تشخیص دهد، حکم دادگاه بدوی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید. ماده 358 و مورد دوم، تایید رأی بدوی یا استوار نمودن رأی بدوی که شامل تایید حکم ماده 358، تایید قرار مواد 353 و 355، تایید حکم به صورت قرار، اصلاح و تایید رأی می باشد. تایید حکم ماده 358، چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظر خواه در مورد قابل فسخ بودن حکم صادره را موجه تشخیص ندهد، حکم تجدید نظر خواسته را تایید می کند و جهت اجرای حکم و بایگان نمودن پرونده به دادگاه نخستین برمی گرداند. تایید قرار مواد 353 و 355. دادگاه تجدید نظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تایید می کند و همچنین در صورتی که دادگاه تجدید نظر دعوای خواهان بدوی را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد، قرار صادره علیه خواهان را ولو اینکه عنوان قرار دادگاه بدوی دقیق نباشد، برای نمونه به جای قرار ابطال دادخواست قرار رد دعوا صادر نموده باشد، در نهایت تایید می کند. نکته این که صرف نظر از قرار سقوط دعوا که آثار آن مشابه حکم است، آثار قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا، رد دادخواست و ابطال دادخواست مشابه یکدیگر است. تایید حکم به صورت قرار، وقتی حکم بدوی متضمن هیچ اشکال دیگری نباشد و تنها تجدید نظر تشخیص دهد که باید به صورت قرار صادر می شده و نه حکم، نیازی به فسخ نبوده و آن را قرار اعلام و تایید می نماید. ملاک ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی. اصلاح و تایید رأی، وجود اشتباهاتی که به اصل رأی خدش وارد نمی کند، از قبیل اعداد، ارقام، صحو قلم و غیره، موجب خواهد شد که دادگاه تجدید نظر ضمن اصلاح اشتباه رأی را تایید نماید. ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی.